روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید. چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من میگفت. البته این حرف غلط بود، چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینه، من بارها گفتم ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره. نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم، میگن شما امروز نفت دارید. خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای. اون روز باید شروع کنیم. اون روز نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع میکردی شروع نکردید. این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتی، بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن. میگفتن نه آقا اینجوری نیست. حالا ملاحظه کردید که اینجوریست. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستن زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. اگر اینا رو هم شما اگر فردا اعلام کنید ما موشک دیگه درست نمیکن، یا از فلان مقدار برد بیشتر موشک تولید نمیکنیم، این قضیه تمام خواهد شد. اما یه قضیه دیگه درست خواهد شد، یه موضوع دیگه رو مطرح میکنن. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن.
به نام حق، به نام درد، تو آرشی در این نبرد، کمان بگیر یل وطن، اما نده به سن بزن. او خواست مرگ را، او خواست جنگ را، از نقش پاک کن این لکه ننگ را. وقتش رسیده است بیچارش کنی، بیچارش کنی، آوارش کنی.
ایران همیشه با مردمش معنا پیدا کرده، مردمی که وقت خطر یا سختی عقب نمی کشن. همین حضور آرام اما استوار مردمه که به دنیا نشون میده این سرزمین هنوز با اقتدار سر پاست. گاهی قدرت یک کشور توی ایستادن آروم مردمی معنا میشه که دلشون برای خاکشون میتپه. مردمی که با امید، کار، تلاش و همدلی دارن آینده ایران رو محکمتر میسازن.
به نام حق، به نام درد، تو آرشی در این نبرد، کمان بگیر یل وطن، اما نده بزن بزن. نام حق.
این روزها توی هر شهر و محله میشه ردپای همدلی مردم رو دید، از کمک به همدیگه بگیری تا حضور پررنگ در صحنه های اجتماعی. مردمی که میدونن قدرت ایران فقط توی خاکش نیست، توی دلهایی که کنار هم نمادی از ایران مقتدرن.
از سرباز وطن به آحاد مردم، شما خیابان را داشته باشید، ما میدان را داریم.
از مردم شریف ایران به سردار دلها، سردار سید مجید موسوی.
سردار گوش به فرمانتی، خیابون با ما، انتقام شهدا و رهبر عزیزمون رو بگیر.
ما خیابون رو ول نمی‌کنیم. شما خیالتون راحت، انتقام آقا رو با نابودی اسرائیل بگیر.
امر شما و امر ولی فقیه. ما خیابونیم و داریم از ایران جانمون دفاع می‌کنیم.
ما
پشت ایران هستیم. صدر حریف این آمریکایی‌ها فقط موشک‌های شما نیست، منم و همسن و سالای من که تو خیابون اومدیم پشت یه ایران و وطن هستیم.
صدر ما دهه 90 تو خیابونیم، تو خیالت راحت.
سردار عزیز، همینطور که حضور مردم سوخت موشک‌های شماست، موشک‌های شما هم انگیزه ماست. بزن که خوب می‌زنید.
از مردم به سردار سرافراز اسلام سید مجید موسوی. میشنوی سردار؟ مردم تو خیابون پشت ولیشون ایستادن. ما خیابونا رو رها نمی‌کنیم.
سلام خانم، از رادیو تهران مزاحمتون شدم.
خیلی ممنون شدم. قبول باشین شهر. خیلی ممنون.
خدا قوت
سلامت باشین.
چندمین شبی که سرباز میدان ها هستین.
راستش حساب کار حسابش از دستمون در اومده دیگه، هر شب میاد.
من فکر کردم با این روحیه تازه نفس این تازه اومدی.
نه نه خدا شکر.
چه چیزی باعث میشه خستگی رو خسته کنید، خواب و خواب کنید، همچنان پارکاب باشید، میدون رو تنها نذارید؟
احساس وظیفه، احساس تکلیف میکنم.
تا کجا؟
تا تهش، تا جایی که جون دارم میام ایشالله، برای اینکه روی اون کسایی که چش ندارم ببینن و کم بکنیم. نه فقط من، اون جمعیتی که دارم اینجا میبینم آدمایی هستن که نه خستگی حالیشون میاد، ما هستیم و همه مردم ایران هستن اینطوری که ما داریم میبینیم، همه پای کارن.
زنده باشید انشالله. با آقایونم صحبت کنم. آقا این لبیک یا خامنه ای یعنی چی؟ چی پشتشه؟
نشون میده که یک کشور برای اینکه بتونه قدم خودشو محکم بکنه نیاز به یک فرمانده داره. لبیک یا خامنه ای لبیک به اون فرمانده.
حضرت آقا توی اولین بیانیه خودشون و نگاه خودشون عنوان داشتن که مردم ایران تو این دو هفته رهبر بودن.
بله.
چطور این توصیف رو شما به عنوان یکی از اعضای این رهبری که حضرت آقا به تعبیر خودشون داشتن نام میبری و توصیفش میکنی؟
من میگم اول از همه نشون دهنده در واقع درست بودن انتخاب خبرگانه. یعنی شخصی که رهبره ارزش مردم رو میفهمه، میفهمه که همزمان که مردم رهبر رو قبول دارن، رهبر هم باید مردم رو قبول داشته باشه و تکیگاه هم هست. به نظر من این معنی رو میده و نشون دهنده، دوباره میگم، انتخاب فرد.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداری، 90 میلیون سیاوش تهمتن، چنان رستمی و بیدامی. رجز به خان و بزن فریاد، حوار با شنان سجید. کم از اصابت موشک نیست، تنین مرگ بر اسرائیل.
حالا در ادامه برنامه به نام ایران و در مسیر گفتگو درباره ایران مقتدر میخوایم پای صحبت کارشناس برنامه‌مون بشینیم. خانم دکتر فاطمه منتظری همراه ما هستند تا درباره نقش مردم در اقتدار ایران عزیزمون صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیه که هر کشوری دنبال اقتداره و همه دلشون میخواد به عنوان یک ابرقدرت دیده بشن و شناخته بشن. اما نکته میدونید چیه؟ نکته اینه بزرگواران، پشتوانه این قدرت کیه؟ قدرت خوبه در جایی که منبع این قدرت لایزال باشد. منبع این قدرت به قول معروف خودش نقطه ضعفی، خللی، نقصی نداشته باشه. و ایران مقتدره چون به منبعی به قول معروف دست توسل بسته و متمسک شده به ریشه‌ای که نامش الله هست و وسط پرچمش داره این اسم زیبا می درخشه، الله. و بعد اعتراف و اذعان به این که جز این قدرت پشتوانه‌ای نداره، لا اله الا الله. این منبع لایزال از ایران یک ایران مقتدر می سازه، یک کشور صاحب نام و استوار میسازه، یک بنیان مرسوس ازش میسازه. یادمون نره، حواسمون جمع باشه، این ما نیستیم که کاری میکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این چشمان بیدار لا تأخذه سنه ولا نوم، خداست که داره موشک های ما رو هدایت میکنه و میبره اون جایی که باید فرود بیان. اقتدار ما از ایمان ما و باور ما به خداست و تا زمانی که این دو رو فراموش نکردیم این اقتدار ماندگار است. استوار باشید.
که جلوتر میره رنگ زندگی توی شهرها هم پر رنگتر میشه و مردم دوباره کنار هم معنی پیدا میکنن. همین حضور گرم و صمیمی مردمه که به ایران قدرت میده، مردمی که با امید، کار و همدلی هر روز دارن قصه تازه از اقتدار این سرزمین رو مینویسن. توی کوچه ها و میدون ها، توی جمع های صمیمی و حتی لحظه های سخت همیشه یه چیزی مشترک اون وسط، اونم دلهاییه که برای ایران میتپه. مردمی که میدونن وقتی کنار هم باشن هیچ طوفانی نمیتونه ریشه های این خاک کهن رو تکون بده. همینطور که میبینیم اولا همه دنیا دارن میگن دیگه، میگن در ایران جنگ شد اما ما ندیدیم آمار مهاجرت از ایران زیاد بشه بره بالا. برعکس حتی داریم میبینیم که کسانی که خارج از وطن بودن هم این روزها دارن برمیگردن به وطن و میگن که دوست داریم در این شرایط جنگی در کنار مردم کشور و هموطنمون باشیم. روی زمین جایی سوزن انداختن نبود، لگوها پخش و پلا، توپای رنگی ور، عروسکای ور، سفره رو که پهن کردیم لقمه بگیریم، پنج تا بچه نوپا تلو تلو خوران دویدن اومدن سمت سفره. هر کی از یه طرف دوید و یکیشون رو بغل زد که سفره سالم بمونه. تمام مدتی که داشتیم 160 لقمه نون و پنیر و خرما و گردو میگرفتیم، بچه‌ها دور و برمون میپلکیدن، میخندیدن و شیطنت میکردن. این تصویر روز و شب‌های ما توی ستاد پشتیبانی دانشگاه یه تصویر دیگه از ایران مقتدره که همیشه توی دلمون ثبت میشه و موندگاره.
به نام خدا. سلام، رقیه قنواتی هستم، 15 ساله. میخواستم کوتاه درباره ایران مقتدر صحبت کنم. کشور ما نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه در عرصه فرهنگی و نظامی بسیار قدرتمند و مقتدر هستش. همونطور که میدونیم نیروی مسلح کشور ما قوی و مجهز و همواره حامی صلح و ثبات منطقه بوده. البته قدرت ایران صرفا محدود به توانایی نظامی نیست. کشور ما در زمینه‌های علمی، فضایی و دریایی هم توانمندی‌های بالایی داره. فرهنگ ایرانی هم بازتاب دهنده روحیه مقتدرانه کشور ماست. وقتی صحبت از قدرت و اقتدار میشه، ایران به عنوان یکی از برجسته‌ترین مثال‌ها در ذهن‌ها تداعی میشه. کشور ما نه تنها از نظر تاریخی بلکه در زمان حال هم با ایستادگی در برابر دشمن جایگاه خود رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی حفظ کرده. من به عنوان یک نوجوان ایرانی به کشورم ایران افتخار می‌کنم و کمک می‌کنم آینده‌ای درخشان‌تر برای این ملت عزیز رقم بخوره. بگویید این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
روزهای قشنگ بهاری وقتی طبیعت تازه میشه انگار که دل مردم هم دوباره جون میگیره، همه با هم یادمون میاد که ایران فقط یه اسم نیست، یه حس مشترکه که ما رو کنار هم دیگه نگه داشته. دانشکده فیزیک یه چیز مهم یاد گرفتم، اثرهای کوچیک، حتی اونهایی که اصلا به چشم نمیان گاهی نتیجه های خیلی بزرگ و عجیبی رو میسازن. همونجا فهمیدم بال زدن یه پروانه یه گوشه دنیا میتونه یه جای دیگه طوفان راه بندازه و بهش میگن اثر پروانه ای. از اون موقع هر روز که میشینیم لقمه ها رو آماده میکنیم این فکر میاد سراغم که سنت های الهی هم کم از فیزیک ندارن. کارهای ریز، تصمیمات کوچیک اما با نیت محکم گاهی نتیجه هایی میسازن که عقل آدم رو متوقف میکنه. من یقین دارم این لقمه ها فقط یه خوراکی ساده نیستن که شکم گرسنه ای رو سیر بکنن، پشتشون نیت، ذکر، دعاست، اراده است. اگه خدا بخواد همین لقمه های ساده میشن قوت بازوی سربازهای جبهه حق، آروم بی صدا اما اثرگذار. بهار امسال هم مثل همیشه یادمون میاره که هر جوونه ای از دل خاک نشونه ی ادامه ی زندگیه و ایران با مردمی که دلشون برای هم میتپه هر سال دوباره جوونه میزنه و استوارتر از قبل ادامه میده. از دل همین بهار دوباره با هم زمزمه میکنیم تا وقتی دلهای ما برای ایران بتپه، این سرزمین همیشه سربلند و مقتدر باقی میمونه. خیلی ممنونم که امروز هم با به نام ایران همراه بودید. وقت و عاقبتتون بخیر. میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند. خداحافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 41 دوره شب شعر عاشورا در شیراز با موضوع امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا، عین طالب به دم مقتول به کربلا، شاعران عزیز می توانند با مطالعه کتاب ارزشمند آن ناگهان اثر استاد محمد رضا سنگری برداشت‌های معرفتی خیش را پیرامون امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا در قالب شعر بیان کنند. آخرین مهلت ارسال آثار غروب 20 خرداد 1405 می باشد. برای ارسال آثار به آدرس اینترنتی zaya.io/oim41 مراجعه فرمایید. زمان برگزاری شب شعر عاشورا در 17 و 18 تیر ماه 1405 در شیراز خواهد بود.
با خون هر شهید به راه آمدیم ما، سر را به شاه راه شهیدان نهاده ایم. پر زرق و برق نیست اگر زندگی ما، مانند اشک روزه تو صاف و ساده ایم.
رجز به خان و بیا با ما، حبیب و جعفر و جون اینجاست، رژیم هرمل آن سویند، زهیر و آبس و اون اینجاست. یهود تیره صهیونی اگر چه رزل ترین رزل است، به جان شیعه حراسی نیست که کار دست ابوالفضل است.
حدیث صعب
بسیاری از ما قدرت رو با دیوارهای بلند و تشریفات بیپایان میشناسیم، اما تاریخ گاهی از مردانی میگه که شکوه واقعی رو نه در جلال و جبروت که در ثبات قدم پیدا کردن. مردانی که وقتی به قله رسیدند یادشون نرفت از کدام کوچه و با کدام آرمان راه افتاده بودند. امروز از کسی میگیم که در اوج مقام وقتی با پیشنهاد دکترای افتخاری روبرو شد با متانت اون رو رد کرد و گفت من اهل این عناوین نیستم، همان میثاق طلبگی برای من کافی است. بیایید به زندگی شخصی اون نگاه کنیم، جایی که واقعیت هر انسانی در اونجا پیدا میشه. حکایت قالی‌های خانه او حکایت عجیبی است. میهمانی که به خانه‌اش آمده بود با حیرت به فرش‌های زیر پایش خیره ماند. فرش‌هایی که دیگر پودی برایشان نمانده بود و فقط تارهایش زیر پا حس می‌شد. این سادگی یک نمایش نبود، یک باور بود. او معتقد بود زندگی یک مسئول در نظام اسلامی باید آینه تمام نمای زندگی ضعیف‌ترین قشرهای جامعه باشد. به همین خاطر بود که حتی در ازدواج فرزندانش از هر گونه تجمل غیر ضروری پرهیز می‌کرد و می‌گفت خوشبختی در سادگی است. ما هم در جوانی با حداقل‌ها شروع کردیم و برکت را در همان دیدیم.
حاج قاسم هر چهارشنبه خدمت مقام معظم رهبری میرسیدم، گفتن که یه مرتبه که من خواستم هم دفتر آقا برای جلسه، هم بچه های دفتر گفتن که مقام معظم رهبری چه سالت دارن، گفتن که بیان داخلی خونه. حاج قاسم گفتن من رفتم تو خونه آقا نشستم. حاج قاسم یه زندگی خیلی ساده ای داشتم. حاج قاسم گفتن من همیشه رو زمینم نشسته بودم رو فرش. گفتن این فرشی که من روش نشسته بودم همین که پام یه کم میخواست جا به جا بشه فرش جمع میشد. این حرف حاج قاسم اینقدر رنگش رفته بود و نازک شده بود که مثل یه پتو شده بود.
او قهرمان بهره‌وری از زمانه بود. در دنیایی که همه از کمبود وقت گلایه میکنند، او ثابت کرد که میتوان از میان دقیقه ها ساعت ها فرصت آفرید. تصور کنید دوره‌های 20 جلدی کتاب را نه در آسایش کتابخانه که در فاصله‌های کوتاه و 10 دقیقه‌ای میان جلسات خوانده باشد. او روایت میکرد که در سالهای دور در همان اتوبوس‌های شلوغ و پر از دود و دم که از مشهد راهی تهران میشد، یک دوره 8 جلدی قطور معارف را به پایان رسانده است. کار او از 5 صبح آغاز میشد و گاه تا نیمه شب ادامه داشت.
این که حالا میگید من وقت میکنم، من این کتابها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمی کنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمی رسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون می بره.
او از کار ایستادن را بلد نبود، چرا که معتقد بود مرگ باید در راه خدمت سراغ انسان بیاید. قانون مداری او از اتاق کارش فراتر می رفت و به جزئی ترین مسائل زندگیش می رسید. در دوران ریاست جمهوری، وقتی همسایه خانه پدری ساختمانی بنا کرد که حریم خانهشان را نقض می کرد، او برخلاف انتظار همگان از مقامش استفاده نکرد. پیغام داد، اما وقتی دید همسایه تمایلی به تغییر ندارد گفت: ما راه قانونی نداریم و من هرگز برای رفاه خانواده ام قانون را دور نمی زنم. او همان مردی بود که در نیمه شبهای خلوت شهر پشت چراغ قرمز می ایستاد، چرا که می گفت نظم جامعه از تقوای حاکمانش آغاز می شود.
قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید.
اما برخورد او با مردم از جنس دیگری بود. او پیش نمازی بود که بعد از سلام نماز تمام قد روبروی مردم می نشست تا دیواری میان او و آنها نباشد. در سالهایی که در مسجد کرامت مشهد با تخت سیاه درس می داد، شیوه های نو را به کار می گرفت تا علم را برای جوانها جذاب کند. خودش با لبخند تعریف می کرد که یک روز جوانی با تیپ خاص آن دوران، با پوستین وارونه و موهای روغن زده، در صف اول نماز نشست. خیلی ها زیر چشمی با تردید نگاهش کردند، اما او آن جوان را چنان صمیمانه پذیرفت که آن پسر برای همیشه هم سفره افکار او شد. او می گفت: من هیچ برتری نسبت به مردم ندارم، من فقط با آنها هستم.
خیلی خوش آمدی، تردیدی ندارم، این نسل کنونی شما خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها را تحقق ببخشید. یادتون نره بچه‌های عزیز، جوان‌های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت می‌کنید به سمت آرمان‌ها و می‌توانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید.
این روحیه ریشه در سالهای سخت داشت. سال 47 در آوارهای زلزله فردوس یا در سیل ویرانگر ایران شهر در دوران تبعید، او نه به عنوان یک مقام که به عنوان یک امدادگر با دستانی خاکی در میان مردم بود. با شروع جنگ این مرد اندیشه و کتاب لباس سربازی به تن کرد و شبانه با کلاشینکوف و آرپیجی به شکار تانکهای دشمن رفت. شجاعت او در سنگرهای اهواز همان صلابتی بود که بعدها در کنفرانس زیمبابوه لرزه بر تن قدرت‌های جهان انداخت. او در برابر تهدیدها با اقتدار می‌گفت:
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می‌خورید.
سلام بر او روزی که با میثاق ساده طلبگی آغاز کرد، روزی که در سنگرها مجاهدت کرد و روزی که با محاسنی آغشته به خون به دیدار معبود شتافت. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.